بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خدمة دوستان عزیز، خوب بحثمون در استصحاب تقدم و تأخر حادث بود. جلسه گذشته رسیدیم به سر حالت مجموعه تاریخ. من یه دوره کوتاه از مطالبی که جلسه قبل عرض کردیم و خدمت دوستان عرض بکنم. ببینید، ما توی استصحاب تقدم و تأخر حادث در واقع سوالمون این بود، ما یقین به حدوث چیزی داشتیم یا یقین به ارتفاعش داشتیم؟ خدمت شما عرض بشود که شک در بقای اون چیز نداشتیم. شک در بقای حدوث یا شک در واقع ادامه و بقای حالت ارتفاع نداشتیم، بلکه شک ما در تاریخ حدوث ارتفاع بود. نظامش تعبیر میشد استصحاب تقدم و تأخر حادث. مثال هم زدیم، گفتیم مثلا زید کافر بوده، بعد مسلمان شده، آقای زید پدرش میمیره، ما شک میکنیم که اسلام آوردن زید قبل از مرگ پدرش بوده یا بعد از مرگ پدرش بوده. اگر که قبلش بوده باشه، به جهت این که او اسلام آورده از پدرش ارث میبره، اما اگر بعدش باشه، چون در حالت مرگ پدر او مسلمان نبوده، لذا ارثی هم نمیبره. گفتیم که در موارد این چنینی استصحاب میکنیم نسبت به اون حالت سابقه و میگیم که او تا زمان مرگ پدر کافر بوده، لذا ارث نمیبره. این در واقع اولین بحثی بود که اینجا داشتیم. بحث دومی که مطرح کرد آقای سعد، اینکه گاهی اوقات مستصحب ما دارای دو جزء یا بیشتر از دو جزءه. یعنی اون استصحابی که میخواییم ما جاری بکنیم و اثر شرعی که میخواییم بار بکنیم مترتبه بر اینه که دو تا موضوع محقق بشه، که یکی از اون موضوعها خدمت شما عرض بشود که معلومه ثبوت و وجودش معلومه، یکی از موضوعها ثبوت و وجودش معلوم نیست. خب در جانب اون چیزی که معلومه مسلماً استصحاب جاری نمیشه. خب چیزی که یقین داری به وجودش که استصحاب معنا نداره. استصحاب در جایی است که شما شک در بقا داشته باشید. اما نسبت به اون حالت دومه، جزء دومه که شک دارید و نمیدانید، خب استصحاب جاری میشه. مثال هم زدیم، گفتیم که یه نوه‌ای هست میخواد از پدر بزرگش ارث ببره. منتها ارث بردنه نوه از پدر بزرگ مترتب بر اینه که دو تا موضوع محقق بشه. یکی این که اولا مرگ پدر بزرگ اتفاق بیفته، ثانیاً ارث بردن پدر این نوه، در واقع پسر پدر بزرگ میشه و در طبقات ارث مقدم بر نوه، پدر این نوه ارث نبره از پدر بزرگ. خب نسبت به مرگ پدر بزرگ که خب یقین داریم، چون فرمایید نسبت به مرگ پدر بزرگ یقین داریم، اما شک داریم که در واقع پسر این پدر بزرگه، که در واقع پسر پدر این نوه هم هست، شک داریم که آیا در زمان حیات پدر خودش که در واقع پدر بزرگ باشه مسلمان شده یا نشده. که اگر میخواستیم اینجا موضوع ارث بردن نوه رو احراز بکنیم و بگیم که او ارث میبره، باید در واقع استصحاب میکردیم عدم اسلام آوردن پدر رو تا زمان مرگ پدر بزرگ و در واقع احراز میکردیم ارث بردن نوه رو. خب این بحثایی بود که جلسه گذشته توضیح دادیم و خدمت شما عرض شد که مفصلا درباره صحبت کردیم. اما خدمت شما عرض شد که مطلبی که حالا امروز آقای سعد میخواد در قالب حالت مجهوله تاریخ برای ما توضیح بده، نکته ایست که میشد از همون اول با یک نظم منطقی همه رو در قالب یه صفحه توضیح بده. یعنی این در واقع طول و تفصیل لازم نبود. الان دو صفحه دیگه باید در واقع نسبت به این مسئله ایشون صحبت بکنی که حالا میتونست این رو کوتاه بکنه. مطلبی که ایشون داره چیه؟ ببین رفقا، ما گفتیم که بعضی وقتا مستصحب ما مرکبه، مرکب از دوتا موضوعه، مثلا مثال سابقی که زدیم. گاهی اوقات اتفاق میفته، که اون موضوع حکم شرعی که مرکب از دو جزئه، مثل همین مثال ما که اگر نوه میخواد ارث ببره هم باید کافر بودن پدر خود این نوه و هم باید مرگ پدر بزرگ این نوه ثابت بشه، گاهی اوقات اینطوریه که خدمت شما عرض بشود که ما نسبت به حدوث در واقع هر دو جز شکی نداریم، یعنی هر دو رو میدونیم که حادث شدن، اما نسبت به تاریخ اینها شک داریم. یعنی تاریخ هر دو مجهوله. توجه فرمایید؟ یعنی بخوایم در قالب مثال بگیم اینطوریه که ما میدانیم که پدر در واقع این نوه این در واقع کافره، از همون اول علم به ثبوت کفر پدر داریم، اما دقیقا نمیدانیم که کی او مسلمان شده. نسبت به جزء دوم هم یقین داریم که مرگ در واقع پدر بزرگ از اون ابتدا خدمت شما عرض می‌شود که حاصل نبوده، بلکه بعد از گذر لحظاتی و دقایقی و ساعاتی پدر بزرگ مرده و لذا علم به حدوث در واقع پدر بزرگ پیدا کرد. ما باز نمیدانیم دقیقاً کی مرگ پدر بزرگ اتفاق افتاد. یعنی نمیدونیم که آیا مرگ پدر بزرگ مقدمه بر کفر اب بوده، از طرفی نمیدانیم کفر اب مقدمه بر مرگ پدر بزرگ بوده. اما به تعبیر آقای سعد، تاریخ حدوث هر دو جزء ما مجهوله. در این وضعیتی که ما هستیم چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی دقت میکنیم میبینیم که نسبت به هر یک از این دو جزئی که ما داریم، یعنی کافر بودن پدر و مرگ پدر بزرگ، خب این دو جزء چی هستن؟ این دو جزء اینن که سبب این میشن که اگر ما استصحاب بکنیم اثر شرعی ارث بردن نوه ثابت میشه. اما این دو جزء تاریخشون مجهوله، یعنی اینکه کدام بر دیگری مقدمن و کدام از اون دیگری متأخر هستن مشخص نیست. تکلیف اینه ببینیم که آیا میتوانیم در هر یک از این دو جزء استصحاب جاری بکنیم یا خیر. وقتی مشاهده میکنیم میبینیم که نسبت به اون جزئی که ثبوتش از همون اول معلوم بوده، یعنی در واقع کافر بودن اب، کفر اب، میبینیم که در واقع احتمال این کفر ابه یقین به حدوثش داریم، شک در بقایش داریم، احتمال بقا میدیم تا زمان کی؟ تا زمان مرگ پدر بزرگ. اینجا قاعده استصحاب جاری میشه، اصل استصحاب جاری میشه، ارکان استصحاب وجود داره، ما شک در واقع بقا این کفر اب داریم، سابقا هم یقین به حدوث داشتیم اما نمیدونیم که حالا این بقاء تا کیه؟ تا قبل از موت جده، تا بعد از موت جده. خب نسبت به کفر اب استصحاب جاری میشه. نسبت به مرگ جد چی؟ نسبت به مرگ جدم در واقع میتونیم این استصحاب رو جاری بکنیم، به این صورت که وقتی ما نگاه میکنیم به مرگ جد، به موت جد، میبینیم که عدم تحقق خدمت شما عرض بشود که موت جد از همون ابتدا مشخص بوده، معلوم بوده. الان احتمال میدیم که آیا خدمت شما عرض بشود که این عدم بقا داره یا نه، استصحاب میکنیم عدمش رو و ارکان استصحاب اونجا هم وجود داره. در اینجا ما هم باید در کفر اب استصحاب بکنیم، هم در موت جد. یعنی هم باید بگیم که خدمت شما عرض شد که کفر اب باقی بوده و باقی است، هم باید بگیم مرگ پدر بزرگ هم باقی است. این که ما داریم هر دو رو استصحاب میکنیم، نتیجهش تعارض دو استصحاب میشه، چون دو تاشو با هم که نمیتونیم جاری کنیم، امکانه جریان هر دو استصحاب رو همزمان نداریم، چون هیچ ترجیحی وجود نداره که چرا اینو اجرا کنی اون یکی رو اجرا نکنی. خب وقتی که هر دو رو استصحاب بکنیم، اولین اتفاقی که میفته اینی که تساقط میان این دوتا استصحاب صورت میگیره. تساقط میان این دوتا استصحاب صورت میگیره. وقتی هم تساقط صورت بگیره، در واقع این وضعیت که هر دو جزء ما تاریخشون مجهوله، یک وضعیت در واقع غیر ثابتی میشه. ما نمیتونیم تصمیم گیری کنیم که چیکار باید انجام بدیم. با استصحاب دیگه نمیشه کارش کرد. خب آقای صدر رو توضیح میده. پس بنابراین بحثی که ایشون امروز روش مانور میده و علامتش هم خواهیم خوند، جایی است که مستصحب ما دارای دو جزءه، مرکب از دو جزءه، و این دو جزء نسبت به حدوثش ما شکی نداریم، اصل حدوثش ثابته. منتها اون چیزی که ما در واقع بهش شک داریم تاریخ این هاست. نمیدونیم که تاریخشون تقدم داره بر جزء دیگر یا تقدم نداره بر جزء دیگر. در هر کدوم این شک رو داریم. خب وقتی که همچین شکی وجود داره، در هر کدوم ارکان استصحاب محقق و محرزه. قاعدش اینه که بتونیم در هر کدوم از این دو جزء استصحاب بکنیم. وقتی در هر کدوم از این دو جزء استصحاب بکنیم، این دو استصحاب با هم تعارض پیدا میکنه. وقتی هم تعارض پیدا کنن، تساقط میشن و دوتاشون سقوط میکنن و دیگه نمیشه با استصحاب این مشکل رو برطرف کرد که خب مرگ جد مقدم بوده یا کفر اه. همین تیکر رو بخونیم. صفحه 433، حالت مجهوله ی تاریخ. و علا هازل اساس قد یفتر از که انم موضوع الحکم شرعی مرکب من جزئین. بر این اساس بعضی اوقات فرض میشه که موضوع حکم شرعی ما مرکب از دو جزء است، من قبیل کفر الاب و موت الجد. دوباره در واقع بر اساس همون مثال قبلی، و احد الجزئین که کفر اب باشه معلوم و ثبوت ابتداءن. کفر اب رو از همون ابتدا میدانیم که ثابت است و یعلم به ارتفاعه، ما علم به ارتفاع این کفر اب داریم، میدونیم که بابای مسلمان شده. ولیکن لا ندری به ضبط متا ارتفع. مشکلمون اینه که نمیدونیم دقیقا، لا ندری به ضبط یعنی دقیقا نمیدانیم که چه زمانی مرتفع شده از کفر اب و اسلام پدر تحقق پیدا کرد. ول جزء الاخر که موت الجد باشد، معلوم العدم ابتداعا و یعلم به حدوثه. نسبت به مرگ پدر بزرگ ابتداعا ما علم به عدمش داریم در ابتدا، اما یعلم به حدوثه، علم به حدوث پیدا میکنیم که مرگ جد اتفاق افتاد. ولیکن لا ندری به ضبط متا حدثه، اما در مورد مرگ جد هم این اتفاق میفته که به دقیق لا ندری به زرد، به صورت دقیق نمیدانیم که متا حدث چه زمانی حادث شد. و هازا یعنی که ان هازا الجوز ازا کان قد حدث قبل ان یرتفع ذالک الجوز فقط تحقق موضوع الحکم شد. خب میفرماید که معنای این ندانستن ما چی چیه؟ این که تاریخ هیچ کدام را نمیدانیم معناش چیه؟ آقا خودکار به دست، مداد به دست، بالای این نکاتی که در واقع کلماتی که عرض میکنم نکات رو بنویسید. هازا یعنی معناش این است که ان هازا الجوز، کدام جوز؟ یعنی موت جد، مرگ پدر بزرگ. ازا کان قد حدث، اگر که مرگ پدر بزرگ حادث شده باشد، قبل ان یرتفع ذالک الجوز، قبل از این که در واقع کفر اب مرتفع بشه، از بین بره. اگر مرگ پدر بزرگ قبل از اسلام آوردن پدر اتفاق بیفته، نتیجه چی میشه؟ فقط تحقق موضوع الحکم شرعی، موضوع حکم شرعی ارث بردن آقای نوه محقق میشه، یعنی نوه ارث میبره از پدر بزرگ. خب چرا لوجود الجزعین معن فی زمان واحد؟ به خاطر اینکه هر دو جزء موضوع حکم شرعی ما در زمان واحد اینجا وجود خواهند داشت. و اما اذا کان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الاخر، اما اگر که این در واقع جزء دوم مرگ پدر بزرگ حادث شده باشد بعد از ارتفاع جزء آخر، یعنی بعد از این که پدر این نوه مسلمان شده است، بعد از اسلام آوردن پدر، قد حدث مرگ پدر بزرگ اتفاق بیفته. خب در این صورت فلا یجدی فی تکمیل موضوع الحکم، برای تکمیل موضوع حکم برای ما کافی نیست، چون دیگه در زمان حیات پدر بزرگ پسر خود همین پدر بزرگه زنده، اسلام داره، مسلمان است، و در واقع طبق طبقات ارث او مقدمه بر نوه است. خب این از در واقع تحریر محل نزاعی که آقای صدر رو متن انجام داد. و فی هذه الحاله اذا نظرنا، در این صورت وقتی نگاه میکنیم الی جزء المعلوم ثبوت، ابتداعا وقتی به اون جزئی که ثبوتش از همون ابتدا معلومه نگاه میکنیم که کفر اب باشه، نجدو میابیم که ان المحتمل بقاءه الى حين حدوث الثاني، که موت جد باشد، میابیم که احتمال داره که باقی باشد کفر اب تا زمان حدوث جزء دوم که مرگ پدر بزرگ باشه. لذا فنستصحب بقاءه الى ذلك، بقاء کفر اب را، ضمیر رو برگردون، بقاء کفر اب را استصحاب میکنیم تا ذالک الحین، تا زمان حدوث جزء دوم که مرگ پدر بزرگ باشه. خب چرا استصحاب میکنیم؟ لأن ارکان الاستصحاب متواجدتون فیه، ارکان استصحاب در اینجا وجود داره، لذا یترتب علی ذالک ثبوت الحکم، وقتی ارکان وجود داشته باشه ثبوت الحکم هم مترتب بر اون میشه. و اذا نظر نائل الجزء الثانی المعلوم عدمه ابتداء، وقتی هم نگاه میکنیم به جزء دومی که علم به عدمش داریم از همون ابتدا، یعنی مرگ پدر بزرگ، نجد، میابیم که ان المحتمل بقاء عدمه الهین الارتفاع، الهین ارتفاع جزء الاول، میابیم که محتمل است که عدم مرگ جد باقی مونده باشد تا زمانی که جزء اول مرتفع میشود که کفر اب باشد. لذا نستصحب عدم مرگ جد را الی ذلک الحین، تا زمانی که زمان ارتفاع جزء اول باشه. اگر که استصحاب میکنیم به چه دلیله؟ لأن ارکان الاستصحاب متواجدتون فیه، ارکان استصحاب در واقع وجود داره در این فرد و یترتب علی ذلک نفی الحکم، وقتی که این اتفاق بیفته مترتب بر این استصحاب نفی حکم است، یعنی دیگه ارثی برده نمیشه. و الاستصحابان متعارضان، این استصحابی که اینجا درست کردیم برای هر دو جزء، دو تا استصحاب با هم تعارض دارن. لعدم امکان جریان هما معن، به خاطر اینکه نمیتونیم هر دو رو با هم در واقع جاری بکنیم. ولا مرجح لاحد هما علی الاخر فیسقطان معن، ترجیح هم برای اینکه یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم وجود نداره. لا مرجح، ترجیح دهنده ای لاحد هما برای یکی از این دو تا استصحاب بر اون یکی استصحاب وجود نداره. وقتی هم ترجیح وجود نداشته باشه فیسقطان معن، هر دو ساقط میشن. و تو سم هاذه الحاله، این حالت را مینام به چی؟ به حالت مجهوله تاریخ، به حالتی که در اون هر دو جزء ما تاریخش مجهوله. خب لذا میفهمد و حالت مجهوله تاریخ لها سلاس و صوره، سه تا صورت پیدا میکنه. خب این نکته عرض بکنم، بعد حالا سوال آقای اخلاقی هم پاسخ میدیم. این که تعبیری که ایشون اینجا میکنه، پاورقی هم نگاه بکنید، پاورق شماره یک، که شهید صدر میگه که به حالت مجهول تاریخ، مجهوله تاریخ لها سلاس و صوره، تعبیر دقیقی نیست، بخاطر این که حالتی که مجهول تاریخ باشه یه صورت بیشتر نداره دیگه، صورتی که هر دو جزء ما تاریخشون مجهول باشه. الان شما تو این سه تا صورتی که آقای صدر لیست کرده متن رو نگاه کنید، حالت جدیدی نیست، بلکه تو این صورت دوم و سوم یکی از دو جزء موضوع حکم شرعی مجهوله، اون یکی معلومه. پس اینها حالت‌های مجهوله تاریخ نیستن. لذا اگر می‌خواست دقیق‌تر توضیح بده، گفت حالت مجهول تاریخ در استصحاب تقدم و تأخر حادث سه تا صور داره. یک، بعضی اوقات هر دو جزء مجهولن، بعضی اوقات جزء اول مجهوله، بعضی اوقات جزء دوم مجهوله. چیز جدیدی هم نیست، قبلا خوندیم. اونجایی که یکی از دو جزء مجهول باشه رو جلسه قبل توضیح دادیم دیگه. همین تیکر رو بخونیم چون مطلب جدیدی نداره، تکرار مطالب قبله. بنابراین حالت مجهول تاریخ سه تا صور پیدا میکنه. احداها ان یکون کلون من زمان ارتفاع الجزء اول که کفر عب بشه، و زمان حدوث جزء ثانی که مرتجب باشه مجهول باشه. این که میشه حالت مجهوله تاریخ، هر دو جزء ما تاریخشون مجهوله. ثانیتها صورت دوم، ان یکون زمان ارتفاع الجزء الاول، زمان مرتفع شدن جزء اول که کفر عب باشه معلومه. و نفرزها از ظهر، مثلا فرض بگیم که ظهره، ولکن زمان حدوث جزء ثانی که مرگ پدر بزرگ باشه مجهولون، ولا یعلم هل هو قبل از ظهر او بعد از ظهر. این حالت دوم. ثالثه ان یکون زمان حدوث جزء ثانی، زمان حدوث جزء دوم یعنی مرگ پدر بزرگ معلومه، ولا نفرسه از ظهر، فرض کنید باز دوباره ظهر، ولیکن زمان ارتفاع الجزء اول، اما زمان از بین رفتن جزء اول که کفر عب باشه این مجهوله، ولا یعلم هل هو قبل از ظهر او بعد از ظهر. پس سه تا صورت شد دیگه، اما این سه تا صورت، سه تا صورت مجهوله تاریخ نیستن آقایونا، سه تا صورت مجهول تاریخن. یعنی اگر فرض بفرمایید بخوام تقسیم بندی کنیم توی تغییراتتون، توی خلاصه نویسیاتون، باید اینطور بنویسید مستصحب ما یا بسیط است یا مرکب است. اگر که بسیط باشه اون میشه در واقع بحثی که مطرح کردیم، یا استصحابی که داریم استصحاب در اصل حدوث و بقای حدوثه، یا در بقای ارتفاع، یا نه در زمان این هاست، میشه استصحاب تقدم و تأخر حادث. اگر استصحاب مستصحب ما مرکب باشه، در این صورت در استصحاب مرکب دو حالت داریم، یا اینطوریه که نسبت به یک جزء علم داریم نسبت به جزء دیگه علم نداریم، یا نه نسبت به هر دو جزء علم داریم منتها تاریخش رو نمیدونیم. اونجایی که نسبت به هر دو علم داریم و تاریخش رو نمیدونیم سه تا حالت پیدا میکنه: یا تاریخ هر دو رو نمیدونیم، یا تاریخ جزء اول رو نمیدونیم، یا تاریخ جزء دوم رو نمیدونیم. این سه تا حالتی که اینجا وجود داره، لذا ایشون جمع‌بندی میکنه. و فی صورت الاولا، صورت اول که هر دو تاریخشون مجهول باشه، لا شک فی جریان کل من استصحابن المشار الیهما به من استحقاقی للجریان و وقوع تعارض بینهما. در این صورت شکی نیست که هر کدوم از این دو تا استصحابی که بهش اشاره شد در واقع جریان پیدا میکنه، به این معنا که استحقاق جریان داره، اما لازمش چیست؟ وقوع تعارض بین این دو تا استصحاب. اما فی صورت ثانیه، کدوم صورت بود؟ صورت دوم، اونجایی که ما علم داریم، زمان ارتفاع جزء اول رو میدونیم، میدونیم چه زمانی آقای پدر مسلمان شده، کفر اب ارتفاعش مشخصه چه زمان، زمان ظهره، اما علم نداریم که زمان حدوث مرگ پدر بزرگ کیه، قبل از ظهر یا بعد از ظهر. خب در این صورت چه اتفاقی میفته؟ فقط یقال به ان استصحاب بقاء الجزء الاول، استصحاب باقی موندن جزء اول که کافر بودن اب باشه، لا یجری، جاری نمیشون. چرا؟ لان بقاء ها لیس مشکوکا. این نکته عرض بکنم رفقا، ما خدمت شما عرض شد که اول بحث گفتیم وقتی که مستصحب ما دو جزئی باشه و یکی از جزها ثبوتش معلوم باشه، چه اصل ثبوتش معلوم باشه چه تاریخ حدوث و ارتفاعش معلوم باشه، دیگه استصحاب جاری کردن توی اون معنا نداره دیگه. وقتی معلومه استصحاب برای چی باید جاری بشه؟ استصحاب در جایی جاری میشه که ما شک در بقا داشته باشیم یا شک در تاریخ داشته باشه. وقتی اصل حدوثش معلومه، تاریخش هم معلومه، دیگه استصحاب معنا نداره. لذا توی این حالت دوم و سومی که اینجا آقای سعد درست کرد برای ما، اصلا ما نخوانده باید توضیح بدیم خودمون، نگفته باید توضیح بدیم که در این دو حالت نسبت به اون جزئی که زمان ارتفاع یا حدوثش مشخصه استصحاب جاری نمیشه، نسبت به اون جزئی که مجهول استصحاب جاری میشه. لذا شون میگه که لا یجری، کجا لا یجری؟ استصحاب بقای جزء اول لا یجری لان بقاءه لیس مشکوک، چون بقایش مشکوک نیست، لیس مشکوکن، بله هوا معلومون قبل از ظهر، چون مشخصه که بالا گفتیم در صورت دوم که زمان ارتفاع کفر عبد تا زمان ظهره. لذا و معلوم العدم عند الظهر، و هنگام ظهر ما علم داریم که این کفر عب از بین رفته، فکیف نستصحب هو، چطوری بخوایم استصحابش بکنیم؟ بابا استصحاب یه فرضی داره، فرض استصحاب عدم علم، من علم نداشته باشم، وگرنه اگه علم داشته باشم که اصلا دیگه جای استصحاب هست، مفاد علمم عمل میکنه. و ان اما نسبت به جزء دوم چی؟ و ان ما یجری استصحاب و عدم حدوث الجزء الثانی، اما میتونیم استصحاب عدم حدوث جزء ثانی رو، یعنی در واقع مرگ پدر بزرگ رو در واقع جاری کنیم، فقط معتجد میتونیم استصحاب بکنیم، بگیم که خدمت شما عرض بشه تا قبل از ظهر مرگ پدر بزرگ اتفاق نیفتاده، و ینعکس الامر فی صورت ثالثه، تو صورت سوم اتفاق برعکس میشه. چرا؟ چون در صورت سوم اون چیزی که ما بهش علم داریم زمان ارتفاع جزء دوم بود دیگه، یعنی میدونیم که پدر بزرگ چه زمانی از دنیا رفته که زمان ظهر باشه، اما نسبت به زمان اسخای میکنیم زمان حدوث، این حدوث ارتفاع بعضی وقات به واسطه سهمی که اتفاق میفته جا به جا میشه، بذار حواستون باشه دیگه، یعنی حدوث و ارتفاعی که بعضی اوقات جاوجا میشه دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. در صورت سوم ما زمان حدوث جزء دوم رو میدانیم، یعنی میدونیم که پدر بزرگ در چه زمانی از دنیا رفته، و فرضاً اینه که زمان ظهر، اما نمیدونیم زمان ارتفاع جزء اول کی بوده. می نمیدونیم که چه زمانی کفر پدر از بین رفته، آیا قبل از ظهر بوده یا بعد از ظهر بوده. نظام میگه و یعنی عکس الامر فی صورت ثالثه، در صورت سوم امر استصحاب منعکس میشه، برعکس میشه. اونجایی که علم داریم استصحاب جاری نمیشه، اونجایی که علم نداریم استصحاب جاری میشه. فیجری استصحاب و بقاء الجزء الاول دون عدم حدوث الجزء الثانی لنفس السبب، با همون توضیح و دلیلی که گفتیم. و هذا ما یعبر عنه بان، این همون چیزی است که تعبیر میشه ازش به این که بان الاستصحاب یجری فی مجهول تاریخ دون معلوم تاریخ. استصحاب در مجهول تاریخ جاری میشه نه در معلوم تاریخ. این دیگه روشن است دیگه، چون ارکان استصحاب که در معلوم تاریخ یافت نمیشود، فقط در مجهول تاریخی که ارکان استصحاب وجود داره. خب این هم از این مطلب. یه پاراگراف مونده، اینم مطلب سختی نداره، دو تا پاراگراف مونده. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر سوال نیست من ادامه میدم. ظاهرا آقای اخلاقی سوال داشت، پاراگراف اول چگونگی بود استصحاب رو نفهمیدم. کدوم پاراگراف رو؟ اگر که خودتون بگید من نگاه بکنم. خب صفحه قبل، پاراگراف اول که میگه ول استصحابان متعارضان. پس میشه از صفحه قبل و اذا نظرنا الى الجزء الثانی المعلوم عدمه ابتداءا. درسته؟ متنشو نفهمید یا مطلبش رو؟ چون مطلبش مطلب سختی نیست. گفتیم چون اینجا تاریخه، ببینید ما یه قاعده کلی گفتیم، هم الان گفتیم هم دیروز توضیح دادیم. اونجایی که ما تاریخ رو نمیدانیم استصحاب جاری میشه، اما اگر تاریخ رو بدانیم استصحاب جاری نمیشه. در فرض مثال ما هم تاریخ جزء اول مجهوله، هم تاریخ جزء دوم مجهوله. وقتی تاریخ هر دو مجهول باشد ما در هر دو میتونیم استصحاب بکنیم دیگه. یعنی ما علم به ثبوت حدوث حالت سابقه داریم، اما شک داریم که این حالت سابقه مثلا تا زمان قبل از ظهر یا بعد از ظهر. این سوال و این فرض و این تحریر محل نزاع هم در موت جد اتفاق میفته، هم در کفر اب. نمیدانیم کفر اب قبل از مرگ پدر بزرگ بوده یا بعدش، نمیدانیم مرگ پدر بزرگ قبل از کفر اب بوده یا بعدش. وقتی نمیدانیم در هر کدوم استصحاب جاری میشه، ارکانش هم وجود داره. یعنی ما سابقا یقین داریم، میدانیم که این اتفاق افتاده، اما نمیدونیم قبلش بوده یا بعدش بوده. رضا میگه اخیر بفهم
یعنی در هر دوش استصحاب جاری میشه.
آره دیگه،
در هر دو
جز، در هر دو جز ما استصحاب جاری میکنیم. بعد چون استصحابا نتیجهش تعارض میشه، یعنی وقتی ما استصحاب بقاء کفر اب بکنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خدمت شما عرض شود که این آقا ارث نمیبره. وقتی استصحاب کنیم بقاء عدم مرگ پدر، در واقع پدر بزرگ رو، این آقا ارث میه، این آقا در واقع ارث میبرن. ارث نبردن او با ارث بردن او که نتیجه این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه. و وقتی تعارض بکنه ما کدوم مقدم بکنیم؟ آیا مرجحی داریم که مثلا بگیم استصحاب بقاء حالت سابقه کفر اب بر استصحاب عدم موت جد مقدم، یا بالعکس حالت سابقه در هر دو وجود داره، شک در بقا هم وجود داره، استصحاب هم جاری میشه. لذا نمیتونیم یکی رو بر دیگه ترجیح بدیم. وقتی هم که ترجیح ندیم تعارض میکنن، تعارض هم که بکنن، حالا انشاءالله میرسیم تو باب تعادل و تراجی، قاعده اولی در تعارض میان دو تا دلیل تساقطه. اگه با هم تعارض میکنن با هم هر دو ساقط میشن، از حجیت و اعتبار میفتن، دیگه نمیتونیم با اون دو تا دلیل مشکل رو حل کنیم، باید بریم سراغ دلیل های دیگه. فهم
سال ستو ها این یکون از آن روز روز سانی ما بر جل برای اینکه معلوم هم بل نفرز و زور بنا باقی بالای کفر اف بل نفرز و زور. خب این بل نفرز و زور من این مشکل دارم اونجا.
مشکل است چیه؟
اینکه ما بلیم ما بیه ترک کفر شک بلیم وجود اسلام
چیه؟ شک ما تو زمانش ها، اصلش که شکی نداریم، یعنی اصل حدوث و ارتفاعی اتفاق افتاده، یعنی ما میدونیم که خدمت شما عرض شود که کفر عب مرتفع شده، یعنی پدر اسلام آورده، یقین داریم، اما نمیدونیم کی اسلام آورده.
در حال حاضر اسلام داره. این که میگه ول نفرز و زهر، یعنی
میدونیم که دم زهر اسلام آورده.
حالا داشت
اون یکی هم میدونیم که دم ظهر مرده. خب خدا رو شکر. این هم تا اینجا. اما یه نکته آخری که آقای سعد توی این بخش مجهول تاریخ برای ما توضیح میده اینه که اشکالی است به این مطلبی که خودشون فرمودن. این مطلب چیه؟ الان توضیح دادیم که هازا ما یعبر عنها به ان الاستصحابه یجری فی مجهول تاریخ دون معلوم تاریخ. استصحاب در مجهول تاریخ جاری می شود، در معلوم تاریخ جاری نمی شود. خب آقای سعد به همین مطلب اشکال داره. چرا استصحاب در معلوم تاریخ جاری نمی شه؟ چرا شما همچین حرفی می زنید؟ آقای سعد میگه من معتقدم که استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری میشه. ما میتونیم در معلوم التاریخ هم استصحاب رو جاری کنیم. به چه توضیح و بیانی؟ آقای سعد میگه ببینید، من قبول دارم، حرف شما رو قبول دارم. در معلوم التاریخ خب زمانش مشخصه. خود معلوم التاریخ فرض فرمایید در مثال کفر اب و مرگ پدر بزرگ، ما میدونیم که آقای پدر ساعت مثلا 12 ظهر مسلمان شده. بله، زمان خود این جزء رو میدونیم، اما زمان این جزء در مقایسه با جزء دیگر رو نمیدونیم. بالاخره این جزء اسلام آوردن، این جزء کفر عب در مقایسه با جزء دیگر که زمانش معلوم نیست، حالتش تفاوت پیدا میکنه دیگه. ببینید، من یه بار میگم که من نسبت به این که این شخص که این مسلمان شده علم دارم، ساعت 12 ظهر مسلمان شده، اما شک دارم که مرگ پدر بزرگ قبل از ساعت 12 ظهر بوده یا بعد از ساعت 12 ظهر بوده. آقای سعد میگه در فرض مثال زمان خود معلوم التاریخ مشخصه، زمان خودش مشخصه، زمان خودش که ساعت 12 ظهره، یعنی من میدونم که کفر عب در ساعت 12 ظهر مرتفع میشه. اما همین کفر عب که زمان خودش مشخصه، وقتی ما کفر عب رو نسبت میدیم به جزء دیگری که زمانش مجهوله، این سوال مطرح میشه که آیا کفر عب در حینی که ما شک داریم که مرگ پدر بزرگ قبل یا بعد از ظهره آیا موجود بوده یا نه؟ به تعبیر دیگه، ما نسبت به زمان خود اون جزئی که معلومه شکی نداریم، زمانشو میدونیم، اما در قیاس این جزئی که زمانش معلومه با اون جزئی که زمانش نامعلومه، زمان مقایسه ای این جزء معلوم نامعلومه. خب همین منشأ استصحاب میتونه باشه. ما در مقایسه این جزئی که زمانش معلومه با اون جزئی که زمانش نامعلومه یک عدم علم برای ما حاصل میشه دیگه. من هر چقدرم بدونم که زمان اسلام آوردن پدر ساعت 12 ظهره، اما خیلی تفاوت میکنه که این زمان اسلام آوردن که ساعت 12 ظهره قبلش مرگ پدر بزرگ باشه یا بعدش مرگ پدر بزرگ باشه. همین که ما نمیدونیم اسلام آوردنه قبل از مرگ پدر بزرگه یا بعد از مرگ پدر بزرگ، خب در واقع یه عدم علمی، یه جهلی اینجا شکل میگیره و صورت میگیره نسبت به زمان معلوم التاریخ. لذا تو اون میتونیم استصحاب جاری بکنیم. پس فتح السله که آقای سعد معتقده که در معلوم التاریخ هم ما میتونیم استصحاب بکنیم. اما معلوم التاریخ زمان خودش معلومه، اما زمان مقایسه ایش با مجهول التاریخ نامعلومه. از همین جهت استصحاب میکنیم و مشکل رو حل میکنیم. وقد اعترض علی ذلک، اعتراض میشه بر این مطلب. کدوم مطلب؟ که استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری میشه نه در معلوم التاریخ. خب اعتراض چیست؟ به ان معلوم التاریخ انما یکون معلوما حين ننسبه الى ساعات اليوم الاعتياديه. معلوم تاریخ از چه جهت معلومه؟ از اون جهت که ما نسبت میدهیم معلوم تاریخ رو به این ساعت‌های عادی روزانه. بله، ساعت 12 ظهر مشخصی که آقای پدر مسلمان شد. و اما حين ننسبه الى الجزء الاخر المجهول التاریخ، اما وقتی که او رو نسبت میدیم، این معلوم التاریخ رو نسبت میدیم به اون جزء دیگری که مجهول التاریخه، فلا ندری هل هو موجود حینه او لا، ما نمیدونیم که اون معلوم التاریخ در حینی که مجهول التاریخ وجود داشته وجود داره یا نه. خیلی تفاوت میکنه. نمیدونیم بالاخره این معلوم التاریخ قبل از مجهول التاریخ بوده یا بعد از مجهول التاریخ بوده. لذا فیام که جریان و استصحابهی الهین وجود الجزء الاخر، نسبت معلوم تاریخ هم ما میتوانیم استصحابش رو جاری بکنیم تا زمانی که جزء دوم جزء دیگر وجود دارد. و هازا ما یعبر عنها به ان الاستصحاب فی کل من مجهول تاریخ و معلوم تاریخ یجری فی نفسه. این همان چیزیش که تعبیر می شود از اون به این که استصحاب در هر کدام از مجهول و تاریخ و معلوم و تاریخ فی نفسه جاری می شود. در هر کدوم به صورت در واقع به نسبت به خودش جاری می شود. لذا و یسقط الاستصحابان بالمعارضه، وقتی هر دو حالت استصحابشون جاری بشود دوباره با هم تعارض می کنن. حالا چرا جاری میشه استصحاب؟ میگه لعنما خب معلوم التاریخ انما یعلم تاریخه فی نفسه لا به تاریخ نسبی. خب معلوم التاریخ تاریخش که فی نفسه مشخصه، با تاریخ نسبی روشن نمیشه. یعنی ای مضافن الی الاخر تاریخش مشخص نمیشه. اضافه هما معا مجهولان به لحاظ تاریخ نسبی. به لحاظ تاریخ نسبی هر دو مجهولن. یعنی تاریخ معلوم و تاریخ به نسبت به مجهول و تاریخ مجهوله. تاریخ مجهول و تاریخ به نسبت با جایگاهش با معلوم و تاریخ او هم مجهوله. تاریخ نسبی هر دو مجهوله، اما تاریخ نفسی معلوم و تاریخ معلومه، تاریخ نفسی مجهول و تاریخ مجهوله. به تعبیر دیگه آقای سعد اینجا داره در واقع دوتا تفکیک انجام میده. تفاوت قائل میشه بین معلوم بودن تاریخ فی نفسه و معلوم بودن تاریخ در واقع نسبی. حالا مطلبی است که اینجا بر مطرح شده و خب حالا باید دربارش صحبت بشه. حالا به قدری با قطعیت ایشون اینجا صحبت میکنه که انگار مطلب در واقع نهایی است. اما خب باید دربارش شک و شکاری بشه. اما توارد الحالتین ان شاء الله جلسه آینده در بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.